أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله محمد. دلالت امر بر وجوب آیا بالوضع است یا بالعقل است؟ عقلا ما این رو میفهمیم، حکم عقل این است، او بالاطلاق. وضع رو فرمودند، عقل رو فرمودند، اما اطلاق. برای اطلاق وجوهی ذکر شده که چجوری این اطلاق با وسیله اطلاق ما دلالت امر وجوب میفهمیم. یک بچه رو گذروندیم، بچه دوم رو هم گذروندیم که خود بچه دوم تو مقدمه داشت، این تمام شد. اما بچه سوم، نکته که در بچه سوم باید بگیم این هستش که این وجه در ماده امر جاری نیست، فقط در صیغه امر قابل جریان هست و قابل ترتیب هست. این در ماده امر نمیشود، اونجا جاری نمیشه. خب چی میخوان بفرمایند؟ میگن ببینید، وقتی کسی شخصی رو دنبال کاری میفرستد، او رو ارسال میکنند دنبال اون کار، در حقیقت این فرستادن، هل دو سلام علیکم، سلام علیکم، این فرستادن، هل دادن و طلب کردن این شیء از اون شخص و اینکه این رو به حرکت وامی دارد، این در واقع این است که جلوی همه راه ها، جلوی همه موانع رو میگیره. یعنی وقتی شما میخواید حتی این جسم رو در نظر بگیرید، یه شیء رو، اصلا انسان نه، یه شیء رو در نظر، هل دادن هل تکوینی باشه، تشریعی نباشه، یه جسم رو شما باید حرکت بدید. خب خیلی موانع هست تا این حرکت، نمیذاره این حرکت بکنه. استکاف داره مثلا، وزن سنگینی که داره، استکافی که برقرار میکنه حالا با زمین، با هوا، با هر چی، دقت پرچه ارز میکنم، و مسائل مختلفی که هست، شما باید جوری این رو هل بدید این جسم رو که فائق بیایید بر همه اون موانع، سد بکنید ابواب جلوگیرنده، ابواب از موانع رو سد بکنید، اون یعنی کنار بزنید موانع، فائق بیاد بر موانع تا این جسم حرکت بکنه. خب در هل دادن تکوینی، در دفع تکوینی اینطور هست، در دفع تشریعی هم همینطور. خب در دفع تشریعی چه چیزی مانع می شود از ارسال؟ یکی از موانع بزرگش ترخیص، ترخیص در عدم حرکت. چون خوب تصور بفرمایید، به یکی میگه برو این کار انجام بده، او تا میاد حرکت کنه شما میگه حالا اگر نخواستی مهم نیست، میشه تصور بفرمایید. یعنی اون اول که برو این کار انجام بده گرم میشه، میاد بره جوگیر میشه، هیجانی میشه که یه کاری انجام بده، حتی که حالا اگر تو نمیتونی، آره همین قسم دوم، من این قسم دوم هستم، اون ترخیصه. دقت میکنه وقتی مولا یا متکلم نسبت ارسالیه رو به وسیله صیغه امر بیان میکند، در واقع دارد باید کاری بکنند که فائق بیاد بر همه اون موانع تحرک و موانع اون اندفاع، چون این دفع می کند، اون مندفع می شود، این هل میده و هل رو میپذیره. حالا هل پذیری من در فارسی کلمه معادلش چیه؟ بالاخره اینکه وقتی هلش میده اون هل رو میپذیره و به هل میاد، یعنی راه میفته. هر رو خاص این که یا هر تقدیر این موانع رو باید برداره، موانع هل پذیری اون رو برداره، وقتی هلش داد بره. دقت میکنید چی فهمید؟ انحلال لازم است. خب اول بحث اشاره کردیم، دوباره تذکر میدیم، و اون این که البته این وجه در ماده امر جاری نمیشه، در صیغه امر که نسبت ارسالی مطرح میشه، این نسبت ارسالی رو باهاش کار داریم اینجا. عرض کنم خدمتتون که خیلی خوب به این شکل، حالا چی میخواید بگید؟ میخواید بگید ها وقتی که همه موانع حرکت این برداشته شد، از جمله ترخیص برداشته شد، یعنی حالت اطلاق پیدا کرد، اون موانع اون قیودن دیگه، قیدا برداشته شد دیگه، به نحو مطلق این نسبت ارسالی بیان شد و ارائه شدش، اراده شد، از منظرتون که در این حالت پس فقط وجوب میتونه مراد باشه؟ این امر دلالت میکند بر صیغه امر دلالت میکند بر وجود، نه استحباب. چرا؟ چون استحباب یه ترخیصی درش وجود داره. مرحوم آقای صدر میفرمایند که سلام علیکم، آقای صدر میفرمایند که در این مواردی که ما گفتیم تو بحث اطلاق، این سومیه بهتر از دو مورد قبلی است. سومیه بهتر از دو مورد قبلی است که میشه بهش قائل شد. لکن اگر شما اینم اشکال کنید نپذیرید، ولی میگید حالا این نقص و اشکال هم دارد، در ماده امرم نیست، فقط در هیئت امره، اون وقت است که میریم سراغ همون قول اول. قول اول چی بود؟ وضع. بله، معنای موزون له و معنای لفظی. بله، میریم سراغ اون. پس قول اول دلالت وضعی، قول دوم عقلی، سوم اطلاقی. تو اطلاقی ها با سه تا مطلب بود، سومی از اطلاقی ها روشون پسندیدند و قول اول رو دقت میکنم شرط بکنم، یکی از این دوتا میگه باز این دوتا یا آبشسته تر از بقیه هستن. حالا بلا اینکه شاید بازی اشکالات به ذهن بیاد، اما دیگه اصل موضوع دلالت امر برای وجوب کسی شک ندارد، فقط در توجیهش گیر کردن. توجیهش یا اولیه دلالت وضعیه، یا این آخر بیم اطلاقیه، اطلاقش هم به این مفهوم. بلا جواب بفن اما خواست چیه؟ خب نه، این بحث اقتران ترخیص اونا رو مطرح میگه، این اصلا این بحث رو ندارن. این میخواد بگن آقا اگر وجوبی بود به اطلاقه امر منظر، چون که اگر هیئت امری بود به اطلاقه داله بر وجوبه. مرحوم میناینی رفته بود بحث بوده بود تو مقام ثبوت دقت میکنید، حکم عقل دیگه مقام ثبوت مطرح، اطلاق مربوط مقام اثباته. ما این الفاظ ارسام خاطرون که به این شکل مد نظر هستش. اطلاق مربوط حال متکلم، ظهور حال متکلم یه همچی چیز با تو به عقل ما ربطی نداره. ظهور حال بله 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 نه اینات نمی فرمایید. ببینید در حکم عقل ظنی که ارزشی نداره، حکم عقل قطعیه. مشکل اونجا بود که اگر حکم عقل قطعی آمد و بعد قرینه آمد، این چطور میخواد قرینه اون حکم عقلی رو از بین ببره در مقابل او بیسته؟ در عند تعارض هیچ چیزی در مقابل حکم قطعی عقل نمیتونه بیسته، اصلا معنا نداره تعارض بکنن با هم دیگه. اما اینجا اینطور نیست. ما این اطلاق ظاهر حال متکلم، این به ادنا چیزی میتونه رفع بشه. ما هیچ دلبستگی نداریم به این وجوبی، یعنی میخوام بگم اصرار به وجوب نداریم، به ادنا قیدی میتونیم دست از این برداریم. اونجا نمیتونستیم دست برداریم، اینجا میتونیم دست برداریم. اینجا آسان‌تر کار، اونجا سخت بود، کار نمیشد. فقط فهمید من مراد این هست. ثالثها ان صيغه الامر، ببین نمیگن ماده امر، میگن صيغه امر. نمیگن امر به شکل کلی که هم شامل صيغه باشد هم ماده، نه، فقط میگن صيغه امر، یعنی همون هیئت. ان صيغه الامر تدل على الارسال، دلالت بر ارسال دارد. و دفع، برای دفع نیست هل دادن، دفع نیست هل دادن. صيغه امر دلالت بر ارسال و دفع، یعنی هل دادن دارد. به نحو المعنى الحرفي، به صورت معنای حرفی. ولما كان الارسال والدفع مسابقا لفت تمام ابواب العدم للتحرك والاندفاع، از اون جایی که ارسال و دفع و هل دادن این مساوق است، یعنی مستاقا و وجودا در خارج یکی است، با چه چیزی؟ با اینکه تمامی ابواب عدم تحرک و اندفاع، همون هل پذیری، از اون منظر است که اینا را ببندند. فمقتضى اصالت التطابق بین المدلول التصوری، بنویسید نسبت ارسالیه، بالاش بنویسید نسبت ارسالیه، مدلول تصوری نسبت ارسالیه. و المدلول التصدیقی، بالاش بنویسید مراد جدی متکلم، مراد جدی متکلم. و المدلول التصدیقی مقتضای اصالت تطابق میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی چیست؟ این است که ان الطلب و الحکم المبرز به صیغه سنخ حکم یشتمل على سد تمام ابواب العدم، طلب و حکمی که ابراز شده است به وسیله صیغه، همون صیغه امر، یک سنخ از حکم است، یک نوع حکم است که شامل می شود چه چیزی را در بر می گیرد؟ سد و بستن تمامی ابواب عدم. بنویسید ولیس الا الوجوب، ولیس الا الوجوب، این سنخ حکم نیست مگر وجوب، ولیس الا الوجوب، ولیس الا الوجوب، این هم چیزی بجز وجوب نیست. و هذا یعنی عدم الترخیص فی المخالفه، ترخیص در مخالفتی در کار نباشد. و لعل هذا التقریب اوجه من سابقه، ایشون میگه دو تا قبلیا تو بحث اطلاقا، تو بحث اطلاق این تقریب بهتر از دو تا قبلی هاشه. فان تم فهو، اگر شما همین رو بپذیرید که خیلی تمام مطلب تمام، یعنی فهو المطلوب برای پی زندگیمون. و الم یتم، اما اگر شما اینو نپذیرید، یتعین و کون و دلالت علی الوجوب بالوضع، کلن از اطلاق باید دست برداریم، دلیل حکم عقلی اونم که قبول نداریم، میریم سراغ وضع کمون اول از همه گفتیم، میریم سراغ او. عرض کنم که علیکم السلام، پس به اینطور. خب حالا میگیم آقا جان ما رو این بحث مطرح کردید، معطل این بحث شدیم، حالا شما ما رو معطل نکنید، لکه این بحث ما رو معطل کرد، ثمره هم دارد یا نه؟ پس شما تیتر بزنید ثمره این اقوال، این وسط ترتب و ثمره این اقوال. خب شما میگم بله که ثمره داره، از قضا جز بحث های ثمره دار ما همین هست، شما همین دیگه از ما بگید دیگه دستمون خالی میشه. میگیم ثمره چیه؟ میگن ها ببینید، اگر شما یک سیاقی دارید، سیاق یعنی چی؟ یعنی بافت، یعنی بافت جمله، ها، بافت عبارت، بافت مطلب، مثلا یه پاراگرافه، یه صفحه است، یه بحث خاصی است که دنبال هم دیگه است، فرضون توی یه روایته، توی یه آیه است، یا تو دو سه تا آیه که به دنبال هم دیگه آمدن و نزولشون با هم بوده، یا بیانگر یه مطلبی هستن به دنبال هم دیگه، دقت می‌فرمایید؟ اصلا میگیم بافت، یه مطلبی که به دنبال هم هست. مثلا تو قرآن کریم چون ما آیات فراوانی داریم، بیش از 6000 آیه است دیگه، اینطور نیست که همه این آیات به دنبال هم باشن، که یعنی هر چند آیه ای لعل یه مطلبی رو داره میگه، اون توی سیاق در نظر میگیریم ما، بعد مطلب جدید شروع میشه، یا حتی ممکنه نزولش زمانش متفاوت بشه، درسته الان توی سوره کنار همن، اما ممکنه این چند آیه امسال نازل شده باشه، چند آیه دیگه سال گذشته یا سال آینده مثلا نازل شده باشه، لذا تا این حد گاهی اوقات با هم دیگه چه، لذا بله بافت معنایی داره. بله ارسان خواهدتون که پس بافت معنایی، سیاق معنایی. خب خود سیاق یه ظهوری داره، خود سیاق یه ظهوری داره، خود این بافت یه ظهوری داره. مثلا اگر گوینده ای در یک بافت، در یک سخنی که دلت میگه، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 10 تا فعل امر به کار ببره، این کار رو بکنید، این کار رو انجام بدید، اون کار رو حتما، اینجا برید، اونجا نرید، اینجا، حالا نهی نباشه، اینجا برید، اونو بخورید، اینجا، هم تا هی فعل امر، فعل امر، فعل امر. خب توی این فعل امرها که در کنار هم دیگه و در یک بافت قرار گرفتن، ما تکلیف اون چیه؟ تکلیف اون چیه؟ ما اینها رو آیا باید همه رو وجوب حساب کنیم؟ همه رو استحباب حساب کنیم؟ آیا می توانیم برخی رو وجوب حساب کنیم، برخی رو استحباب؟ فرض بفرمایید ما از خارج می دانیم که اکثر اینا استحبابیه، فرض بفرمایید از خارج، از یه دلیلی، از یه قرینه متوجه شدیم که از این 10 تا فعل امر لااقل 6 تا 7 تاش استحبابیه، 7 تا امر استحبابی در میان 10 تا، 3 تا دیگه شو نمیدونیم، 3 تا دیگه شو نمیدونیم، حالا 3 تا دیگه شو نمیدونیم، یا لااقل تعیین نمیدونیم، یا اینکه مشخصا میدونیم بله فعل شماره 1 و 4 و مثلا 7 این 3 تا مثلا تکلیفش روشن نیست که استحبابی یا وجوبی. ما چه کنیم؟ آیا موظفیم اون ستارم حمل کنیم بر همون استحباب که در ما بقی است یا نه؟ ایشون میگه بر اساس این سه قول که ما دلالت امر بر وجوب را بالوضع بدانیم، یا به حکم عقل بدانیم، یا بالاطلاق بدانیم، تفاوت میکنه. اگر ما بالوضع بدانیم، وضع بحث ظهور عرفیه و آنچه که از الفاظ فهمیده میشه، خود این سیاق و بافتیکه از یه ظهور حالی دارد، یه ظهوری دارد در این که یه وحدت وجود دارد. وحدت سیاق و وحدت معنا در سیاق یه امریست که خودش از ظهور امر سیاق فهمیده میشه. دقیقا فهمید؟ یعنی ظهور عرفی کلام که در سیاق واحد واقع شدن این هست که اگر 10 تا فعل امر به کار میبره 7 تاش استحبابه، اون 3 تای دیگرش هم استحباب باشه. معنی ندارد توی لیستی از اعمال مستحبی 3 تا واجب قرار بده. قد میفرمایید؟ پس اگر ما بالوضع در نظر گرفتیم، این ارسان خطون که همه شوی یک کاسه حساب میکنه. اما اگر به حکم عقل در نظر گرفتیم، نه، به همون بیانی که میرزا نایینی گفت، هر کدوم مقترن به ترخیص بود، بله این میشه استحباب، هر کدوم مقترن به ترخیص نبود میشود چی؟ وجود. اگر به اطلاق هم در نظر گرفتیم باز همینطوره. به اطلاق هم اگر در نظر گرفتیم، بفرمایید که باز همین تفاوت گذاری میتونیم داشته باشیم. ممکنه بعضی این اطلاق درشون باشد، ممکنه بعضی این اطلاق درشون نباشد، جدا جدا باید اینها رو چی؟ حساب بکنیم. پس تفاوت میکنند در مقام استظهار از مطالب. و تترتب و فوارق و عملیت عدیده بین هذه الاقوال، تفاوت‌های عملی متعددی میان این اقوال وجود دارد، علی الرغم من اتفاقها علی الدلالت علی الوجوب، به رغم اینکه همه اینها در این جهت وحدت دارند که همشون بر وجوب دلالت دارند. و من جملتها، از جمله اون فوارق، آخه میگم به 1001 دلیل، حالا تا یه دلیلش لااقل بگو، حالا این فوارق عدیده یکیشو لااقل شما باید بگو دلم خوش باشه. میفرمان و من جملتها ان اراده الاستحباب من الامر مرجعها على القول قول الاول الى التجوز. عرض محضرتون که خب حالا ما یکی از تفاوتاشو گفتیم، اشکال نداره یکی از رو توضیح میدیم. بله من اصلا شک کردم که تفاوتش مال یه دیگه بوده، ایشون اینجا گفته نگفته، تقریراتشون گفته بودن یا کسی دیگه گفته بوده. حالا میخونم ببینم اصلا اینکه من گفتم هست متن یا نه. ببخشید دیگه، تدریس‌های متفاوت جای گوناگون، واقعا نمی‌دونم این بحث مال کجا بود اصلا ما دارید میگیم. ولی خب اینکه من گفتم تفاوت بود، حالا که ایشون اینجا گفته یا نگفته کاری ندارم، مطلب درست بود، اما تو حلقه ثالث این هست یا نه ذهنم نیست. حالا الان میخونیم مطلب روشن میشه. میفرمایند که خب بنابر قول اول که ما گفتیم دلالت بر وجود وضعی باشد، پس اگر ما بخوایم دلال بگیم این فعل امر دالون علی الاستحباب، این میشه استعمال مجازی، میشه استعمال مجازی. دقیقا تجرز میکنم. اما بنابر اقوال دیگه ما چنین مسئله نداریم، لااقل بر قول دوم که حکم عقل باشد، ما استعمال مجازی برای اون مطرح نیست. میفرمایند که ان اراده الاستحباب من الامر، اراده استحباب از امر، مرجعها علی القول الاول که فرمودن که وضعاً هست دلالت امر بر وجوب، بازگشتش بنابر قول اول به چه چیزی است؟ به تجوز. اگر شما اراده کرده باشید استحباب را، گوینده استحباب رو اراده کرده باشد، این در واقع مجازگویی کرده. و استعمال لفظ فی غیر موضع له، و اینکه لفظ رو در غیر معنای موضوع لهش به کار برده. و مرجعها علی القول الاخیر الی تقیید الاطلاق. اما اراده استحباب بنابر قول اخیر دیگه به مجازگویی منجر نمیشه، بلکه صرفا مطلقی مقید شده است، مطلقی مقید شده است. اما برابر قول وسط که حکم عقل باشه، اصلا اونجا ربطی به لفظ نداره، نه مطلقی مقید شده، نه حقیقتی مجاز، مجازی حقیقتی، چی؟ حکم عقل از خارج، ربطی به لفظ نداره. و اما علی القول الوسط که قول میزای نائینی باشد، فلا ترجع الی التصرف فی مدلول اللفظ، اصلا این اصلا بازگشت نمی کند این دلالت، این اراده استحباب، این اراده استحباب بازگشت نمی کند به تصرف در مدلول لفظ، اصلا کاری به مدلول لفظ نداره، یه امر عقلی است. و علیه بنابراین، فاذا جاءت اوامر متعدده فی سیاق واحد، اگر اوامر متعددی در یک سیاق آمد، و علم ان اکثرها اوامر استحبابیه، و دانسته شد که، حالا از یه جایی از یه قرینه ما اینو فهمیدیم، میخنده بگر همدار پیدا شد مطلب نه الان محضرت این که دانسته شد که اکثر این اوامر استحبابی هستن، اختل ظهور الباقی فی الوجوب،
ظهور اون بقیهشون فرقاً از 10 تا 7 تاشون استحبابی باشن، ظهور اون ستای دیگه هم در وجود مختل می شود. علی القول الاول، بنابر اینکه ما قائل به وضع باشیم، بگیم دلالت الامر علی الوجوب وضعیون، از یلزم من ارادت الوجوب منه حین اذن تغایر و مدلولات تلک الاوامر مع وحدت سیاقها، زیرا که لازم میاد از اراده وجوب منه، یعنی از اون باقی، از اون باقی، از اون اوامر باقی مونده، از منظرتون که لازم میاد از اراده وجوب، از اون اوامر که باقی موندن که ما نمیدونیم استحبابی باشن، حین اذن در این هنگام تغایر و مدلولات تلک الاوامر، لازم میاد که مدلولات اون اوامر مغایر باشن. میگیم خب لازم بیاد چه اتفاق میفته؟ میگه این خلاف ظهور عرفی از وحدت سیاقه. بابا یه مطلب دارد، میگه 10 تا دستور ده، همه 7ش استحبابیه، نمیشه اون سلوزش امر وجوبی باشد. بله، مگر اینکه به نحو جدی تاکید بشه، وگرنه اگر ما باشیم و ظهور عرفی، ظهور مگر به نصوصیه باشد، اما اگر ظهور مطرح باشه این خلاف وحدت سیاقه، ما نمیتونیم بگیم که ظهور در وجوب دارد. و هو خلاف ظهور سیاق الواحد فی ارادت المعنى الواحد من الجمیع، این خلاف ظهور سیاق واحد است، بافت معنای واحد خودش ظهور دارد در اینکه معنای واحدی از همه اون موارد اراده شده است. چی؟ بله دیگه، اونا استثناء میشه، یعنی حتی نصوصیت پیدا میکنه، ما تو ظهوری. بله اگر چیزی به نقص در وجود بود سلمنا، عرض حضرتون که ما ظهور رو میذاریم کنار، ظهور تا به مقابل در مقابل نقص ندارد، نقص نگاه بدون نصوصیه، یعنی بدون سین قطعا دیگه جای شک ندارد، این ستا داله بر وجوب هم خیلی خوب دیگه، اونجا سیاق رو میشکنیم به اعتبار اون نقص. اما اگر نه، نقصی در کار نیست، پس صرفا ظهوره، اگر ظهور بود این ظهوره، اون برام ظهوره، این بر ظهور در وجوب این ستاست، اون برام ظهور در وحدت سیاقه. وحدت سیاق اقتضا دارد، ظهور دارد در وحدت معنا، اینا در مقابل هم قرار میگیرن، غایت الامر تعارض میکنن با هم دیگه، جمله اجمال پیدا میکنه، لااقل نسبت از خام نسبت به این سه اجمال پیدا میکنه. بله
این اکثرهای اون اجمالا
میبینیم از این 10 تا امر، یا نه هر دو حالتشو گفتم من دیگه، من که عرض کردم از خارج که گفتم اون 7 تا اون سه تای باقی مونده، یا علی التعیین میدونیم شماره 1 4 و 7، یا لا علی التعیین سه تا در میان 10 تا، دقت میکنید؟ البته معمولا اینطوریه که ما میدونیم، چون اکثرشون میدونیم استحبابی هستن، بالاخره حتما مشخصه برای اون کدوم ها استحبابی هستن دیگه، شک در باقی مونده داریم، ولی شما فرض کنید ما نمیدانیم، از این جهت تأثیر ندارن. من فهمیدم که مولا دارد امر میکند، دارد امر میکند و این عواملی که او انجام میده، گاهی اوقات بعضی کلاس هایی که این مقداری پایشون بلازه سطح تحصیل پایین تر هستش و اینها دوستان جوانتری احیانا حضور دارن، اگر گاهی توفیق داشته باشیم تدریس بکنیم، یا حالا سابقا بیشتر، خب سنا کمتر است و یه افراد ممکن است که بازی گوشتر باشن، برای اینکه حواسا جمع بشه، برای مثلا بعضی افراد گیر الکی، مثلا آقا مثلا شما چرا مثلا اینطوری نشستید، مثلا فلان من خدا خوش جمع کنم میخوام من چجوری نشستم فلان، این هم یه خود حواسا جمع میشه، مثلا با هم رفیق میشیم، خود این گیر دادن ها بعد منشأ رفاقت های بعد اصلا خاطر این که حالا منظور بعد گاهی وقت بعضی ها خیلی روحی حساسی دارن، بعد از کلاس که میاد میاد ها شما اینطور گفتید، اینطور میگم آقا حالا شما خیلی جدی نگیر، ما از این حرفا زیاد سر کلاس شما خیلی حرفا جدی نگیر، زندگی تو بگو. خب حالا این دیگه یاد میفهمه که این آقا سر کلاسی افتار میذاره خیلی جدی نیست، دقت بکنید. ما میدونیم این مولا که داره امر میکنه اکثر امراش ترخیص در ترکم داره، خیلی جدی نیست، این نیست که نکردیم چی به اون میزنه، لخیلیم به سه مورد شک میکنیم، مثلا لخیلیم به سه موردش احتمال میدیم که مطلب جدیتر از این حرف هاست، استحبابی نیست، دقت میکنید چی میگم؟ یا اون قرینه قرائنی که به ما رو به استحباب رسون در اون هفته دیگه تو این ستا وجود نداره، یه جهتی داشته دیگه، بالاخره ما به این رسیدیم. و اما علی القول الثانی، بنابر قول دوم که میرزا اینائینی و حکم عقل مطرح باشد، فل وجوب و ثابت فی الباقی، وجوب در اون ستای دیگه باقیه، چکار به هم دیگه اصلا دارن؟ لعدم کونهی دخیلا فی مدلول لفظ، اصلا این داخل در مدلول لفظ نیست وجوب،
لتسلم وحدت المعنا فی الجمیع، تا اینکه پاره بشه و از بین بره، یعنی سوراخ بشه، ها سوراخ بشه، مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیء. اسلام حالا میگه سوراخ سوراخ شده باشه، این همه عالم که مردن دیگه اسلام آبکش میشه دیگه اصلا. بله البته چرا؟ چون ادامه روایت رو نمیخونن. عجیبه، ادامه روایت هم نمیخونن، اصلا جهت هم دارد ها. چون معمولا این برای تعظیم و تکریم و اجلال نسبت به اون شخصی که مرده، که این شخصی که رفت، این راحل، کسی است که رفتن او اسلام رو مثلا اینقدر ضربه زد. ولی روایت ادامه دارد، الا این که خلفی داشته باشد، جانشینی، شاگردانی، فرزندانی، کسانی که بیان به جای او رو پر بکنند. ادامه روایته. آره احسن تو. این میگه این ضربه یک از محضرتون که فجوه ایجاد میکنه، یک جای خالی، یک منطقه الفراغی در اسلام ایجاد میکنه، جای خالی ایجاد میکنه، الا اینکه دیگری به در پر بکنه. البته الحمدلله الان که به جای هر یه نفر 30-40-50 نفر آمادن که آقا که رب رساله ها میره زیر چاپ، از محضرت این که بل بل اصلا دیگه تراکم و حالا اینا دیگه توی جمع طلبیه خودمون انشاءالله بمانه. و اون این که یه آقایی رو در حال حاضر شخصی تعریف میکرد، میگو من دفترشون رفته بودم، حالا چه تعبیری بگم، به حالا هشم دفتر خود دفترشون رفته بودم فلان یه حرفا، و بعد به اون رئیس دفترشون گفتم ایشون رساله هم داره یا فلان یه حرفا، و بله رساله آماده است و تمام کار، الا اینکه منتظر رحلت آیت الله فلانیه، چون شو شاگرد اون آقا بوده، خجالت میگه در حضور استادش رساله بده، همچنین منتظر. خیلی حفظش دستا، خیلی حفظ بده، حالا او هم شاید به شوخی به این گفته یا به این بیان نمیتونم از شوی یا نفهمیده حقیقت آشکار کرده، هرچی بالاخره هر صحبت میگه انگار نمیفهمه هر مذارت میگه.
خودش به ما من
الان در حد رساله
نوشتن هستم، ولی
نمی‌نویسم. مثلا چرا گفتم برای احترام اومدم؟ احترام هست. بله، از خود نگاه. بله. نه، حالا اون گفت در حدم. اما این اصلا آماده است. چه مثلا چاپ شده است. من فقط توضیحش بوده. تو تو انبار گذاشتن آماده. آقا که از دنیا رفت میره بیرون، مثلا تو تشییع جنازه ممکنه در رساله رو پخش کنه که مکلفین اونجا بلا تکلیف نمونن و بدونن در همون حین تشییع بعد به فتوای کی عمل کنن. بله. محضر چیه که بگذاریم ما دفت خودمون بخونیم، بحث عافیت سوز و مطرح نکنیم. بله شهری همون هم قطع میشه. بله شهری همون هم قطع میشه لعدم کونه، چون ممکنه همین آقا بعدا مرجع تقلیدی بشه، شهری هم بده و ما نمیده، به تو نبودی قبلا این حرفا میزدی، خب ما نام نبردیم. بله لعدم، حتی میگم این که آدم انسان نام نبرم بدتره، چون قابل تطبیق بر خیلی آقایون هست دیگه، هر مثلا که همشون مدعی میگم تو منظورت ما بودیم. لعدم کونه دخیلا فی مدلول النفس لتسلم وحدت المعنا فی الجمیع، برای اینکه این اصلا داخل در وجوب، داخل در معنای لفظ، مدلول لفظ نیست، تا اینکه این تخصیص تسلم بود از واسط اینکه تا اینکه اون وحدت معنا در همه اینها این از بین برود. و کذالک الحال علی القول الثالث، ما اگر بگیم که دلالت الوجوب بالاطلاق هست، میگن اونجا هم همینطوره، لان التفکیک بین الاوامر و کون بعضها وجوبیه و بعضها استحبابیه، این که ما تفکیک بین عوامل قائلشیم و بگیم بعضشون وجوبی هن بعضی استحبابی، لا یعنی علی هذا القول، قول به اطلاق باشد، بگیم دلالت الوجوب، دلالت الامر علی الوجوب بالاطلاق، خب لا یعنی تغایر مدلولاتها، نه مدلولاتشون یکیه، تغایری ندارد، الا اینکه چند تاشون مطلق موندن چند تاشون مقیدن، مثلا بعد کلها ذات معنن واحد، همشون یه معنا بیشتر ندارن، ولکنه اورید فی بعضها مطلقا و فی بعضها مقیدا، در برخی از اینا مطلق اراده شده، در برخی دیگر مقید. الاوامر الارشادیه، این مختصر چیزی نداره، آنم از خارج هم میدونن چی. ببینید در نه ببین در یه عبارت، چرا واقعا این کاربرد داره، انصافا در استظهاراتی که ما میکنیم از روایات، در آیات، در موارد قبلی، گاهی اوقات میشه بحث سیاق، بحث دید، گاهی اوقات میشه چند مطلب در اداد هم و در ردیف هم گفته شده توی یک روایت، خب بعضی آقایون ناچار شدن به خاطر که جور در نمیاد براشون، قسمتی از این روایت یه جور فهمیدن، قسمت دیگه یه جور دیگه فهمیدن. ولی اگر ما گفتیم وحدت سیاق ظهور دارد در اینکه یک معنا اراده شود، وقت بله مثلا دقیق میخوشی اشکام، وقت اگر ما قائل بودیم که دلالت الامر علی الوجوب وضعیست، اینجا نمیتونیم بگیم بعضی استحبابی بعضی وجوبی، متوقف میشیم. دقیق میخوشیم گم. اما بنابر دو تا قول بعدی چرا میتونیم اینطور بگیم که بعضی هاش داله بر وجوب باشه بعضی استحباب؟ مدلول یکی نه به لحاظ بعدی منظورتونه همشون میگن الامر دال علی الوجوب، لیکن در این پاراگراف خاص ما از خارج یا به هر طریقی یا از طریق علمی ایقوف فهمیدیم که اکثر این عوامل گنجو هستن استحبابی هستن، چند موردش مشکوکه، میخوام بگیم تو اون چند مورد چه کار بکنم. اینجور موارد پیش میاد، یعنی انسان در فقه با اینجور مسائل خیلی سر و کار داره. عوامل ارشادیه، عوامل ارشادی چی کار میکنن؟ خوب توجه بفرمایید، در عوامل ارشادیه خود این امر را اگر شما زیر پا بگذارید چوب نداره. مثال بزنم، پزشکی میاد به بیمار میگه که اگر میخواهی خوب بشوی باید از این قرص روزی مثلا 3 عدد مصرف بکنی. آمد و این بیمار این قرص رو مصرف نکرد، آیا میبرن شلاقش میزنن چون حرف این پزشک روش نکرده؟ نه، پزشکم بهش میگه آقا هر تو دوست داری خودت میدونی، فقط من دارم به تو خبر میدم در جریان باش، اگر این قرص رو نخوری بیماری ادامه پیدا میکنه. عوامر ارشادی از این قبیلن، یعنی خود امر ارشادی به خودی خود ثواب و عقابی ندارد که شما انجام بدی ثواب بهت برسه، انجام ندی چوب بخوری، نه، فقط دارن به شما خبر میدن. مثلا یه سری عوامل ارشادی برای بیان شرطن، این که میگه آقا میخوای فرض بفرمایید که حیوانی رو ذبح بکنی، رو به قبله قرار بگیر، حیوانت خودت نه حیوانت، استقبل القبله، هر منظرتون که رو به قبله قرار بده، چه چیزی رو؟ ذبیحه خودت رو، استقبل القبله به ذبیحتک، اون ذبیحه خودت رو رو به قبله قرار بده. این میخواد چی بشه؟ اگر کسی حیوان رو رو به قبله سر نبارد عمل حرام انجام داده، جهنم میره، حالا شاید از باب اسراف و اینها، ولی خب حالا فرض کنید اصلا میگه آقا من اصلا نمیخواستم گوشت رو بخورم، که جهت دیگه ای بوده برای تشریح علم پزشکی، حالا هر چی میخواستم یاد بدم به دانشجویانم در مورد اعضا و جوارح مثلا حیوان گوسفند مثلا چی، باز این بزنیم تیکه پاره کنیم مثلا به خوردن نمیرسیده، که بازش بکنیم و قصه مختلف نشون بدیم مثلا، همین بیان عرضم خدمتتون که اگر کسی حیوان رو به قبله ذبح نکند آیا عمل حرام مرتکب شده؟ چوب میخوره؟ جهنم میره؟ نه، این که گفته شده حیوان رو دستور دادن رو به قبله این کار رو انجام بده فعل امر دیگه، این ارشاد است به این که این از منظرتون که شرط است، از منظرتون که رو به قبله بودن در طهارت ذبیحه. یا اگر گفتن آقا نماز میخوای بخونی با لباس طاهر نماز بخون، اگه کسی با لباس نجس نماز بخونه جهنم میره؟ نه، نمازش باطل، بعدن بره با یه لباس طاهری مجددا نماز بخونه، خب خیلی خوب نماز هم درست شد تمام میشه. دقیقا میتونی چه ارز بکنم، اینا اینطور هستن، وجوب شرطی برای ما بیان میکنن، وجوب شرطی در واقع میخوام بگم این شرط در این وجوب شما مطرح هست و هاکذا موارد اینچنینی. پس خلاصه کلام این که در عوامل ارشادیه مدلول تصوری، یعنی همون مدلول وضعی در فعل امر وجود دارد، یعنی همون نسبت ارسالیه شما بگید، هر چی که بخواید بگید، طلب، ارسال، او وجود دارد. اما در مرحله مدلول تصدیقی و اراده جدی که صورت میگیرد، اراده جدی و دلالت تصدیقی چیست؟ ارشاد است، بیان شرط است، بیان قید است، چیزهای از این قبیله. پس مدلول تصوری تجربه محفوظه، ها این کار را بکن معناش اینه این کار را انجام بده، این شک درش نیست، مریض سوابقش هست، یعنی این طلب انجام شده، این نسخه ارسالی انجام شده، همش موجوده. الا اینکه در مرحله مدلول تصدیقی یعنی مراد جدی متکلم این نبوده که حالا اینو بخواد بگه حتما از تو میخوام این رو، نه بخواد بگه این شرط کار این شما هست. حالا بفرمایید احمد ترسم،
اگر ما
هوا
و
اخا گوش ما
متردد نکنیم، خب این یه وقتا ثمرش بس میشه که چه ثمره ای داره برای حتی در همون ذهن حیوان هم در همون جهت قابلیتش برای خوردنش ما باید سوء استفاده بکنیم، یعنی همون امر.
آقا جان ببینید، اگر ما گفتیم این امر امر مولوی هستش، یعنی رو به قبله قرار گرفتن میشه شرعاً بر من واجب و من اگر این کار نکنم جهنم میرم. ها کدام فقیهی کدام آیه یا روایتی ازش استفاده می شود که اگر کسی حیوانش رو به قبله ذبح نکرد جهنم میره؟ ما هم با خوردن کاری نداریم، مرحله اولی هنوز خود استقبال قبله که به عنوان کاری که اگر انجام نشود انسان جهنم میره. ما همینی بخواهد، ما نماز رو اگر نخونیم جهنم میریم، به خودی خود اگر ما نماز نخوانیم جهنم میریم. دقیقا من چه ارزم کنم، اما اگر رو به قبله ذبح نکنیم جهنم نمیریم. اصلا که ما به ذبح کردم رو به قبله نبوده برم نمیخوام بخورم، عرض کنم میخوام تشریح بکنم. ما دوره دبیرستان بودیم، یه دبیری داشتیم که دبیر زیست شناسی ما بودش، این خودش دکتر بود، دکترای داروسازی داشت. این یکی از کارهایی که انجام مثلا میدادیم که پول جمع کرد بچه‌ها، از اون وقت گوسفند ارزان‌تر هم بوده انصافاً، الان خیلی شهید شده بچه‌ها، بچه‌هام پولدارتر شدن. بگذارید بر تقدیر پول جمع می‌کرد از بچه‌ها که یک گوسفندی بخره از منظرتون که، و بعد ماشین کرایه کردن میدیبوس و بیرون شهر و همونجا این گوسفنده رو ذبحش میکردن و بعد شکمش رو باز میکرد دست مختلف نشون میدادن، بعد هم کباب میشد و خورده میشد. عرض خاطرتون که بر تقدیر حالا یک کسی آقا اصلا این کار به اینجا به خوردنش نمیکشه، ما همین فقط اینو سرشو میبریم شکمشو باز میکنیم اعضا و جوارش رو نشون میدیم، بعد دیگه انقدر دستمالی میشه و انقدر بچه ها میان چیم اصلا یه کسی بود لچه رو اصلا حال همه به هم بخواد که کسی بخوردش. دقیقا من چه عرض میکنم، آیا کسی رو به قبله ذبح نکند نمیخوادم بخوره اصلا چی جهنم میره؟ نه همینقدر بر ما بسه، همینقدر بر ما بسه.
در جهت خوردن
لذا بیان شرط دیگه، لذا بیان شرط، بیان شرط هست، بیان شرط هست برای چی؟ نه اینا حد نمیفرمایید، من نمیشه عرض من رو متوجه نمیشید. در امر مولوی خود اون کار به خودی خود اگر امتثال نشود جهنم داره، اما در امر ارشادی خود این کار به خودی خود اگر امتثال نشه جهنم نداره. من دوباره مثال تکرار کنم، من رو به قبله گوسفندی رو ذبح نکردم جهنم میرم یا نمیرم؟ نمیرم. بله اگر بعدن این گوشت رو بردم خوردم جهنم میرم، اما خود این کار من اگر نماز رو نخونم به خودی خود جهنم میرم. شما میگه آقا این نماز مقدمه است برای اینکه تنها عن الفحشاء والمنکر، دقت میکنین این مقدمه اونه؟ نه، خود نماز به خودی خود موضوعیت داره، من نماز نخونم جهنم میرم، اونجا اینطور نیست. حالا خود تأمل کنید مطلب جا میفته ان شاء الله. بعد مثلا بعد بزنید خیس بخوره مثل برگ آلو میمونه، بذارید گوشه لوک مبارک که کشکم همینطور خیس میخوره آروم جا میفته. خب العوامل الارشادیه کنارش خودتون تیتر بزنید، بنویسید وجوبات شرطیه، وجوبات شرطیه، اینجا اینو میخوان بفرمن وجوبات شرطیه العوامل چی؟ اینجا بحث اینه، ما انواع دیگه ای هم داریم، دقت میکنید چه ارز کنم، اینجا بحثم به وجوبات شرطیه است، لذا ما اینو میگیم تیتر بزنید که مشخص بشد که منظور چیه. العوامل الارشادیه و مهما یکن فالاصل فی دلالت الامر انه یدل علی طلب الماده و ایجابها. حالا هر جور که شما در نظر بگیرید اصل بر این است که امر دلالت دارد بر چه چیزی؟ اصل در دلالت امر این است که امر دلالت دارد بر طلب ماده، یعنی صله دلالت میکند بر طلب صلات. صلات همون ماده صله هستش و ایجاب آن و وجوب آن. حالا این شما میخواد وضعاً بفهمید، اطلاقاً بفهمید یا به حکم عقل. ولکنه یعنی این امر یستعمل فی جمله من الاحیان للارشاد، گاهی اوقات برای ارشاد استفاده میشه. فالامر فی قولهم استقبل القبلت بذبیحتک، وقتی میگن رو به قبله ذبح انجام بده، لیس مفاده الطلب والوجوب، مفاد این امر طلب و وجوب نیست. یه تصدیقا اضافه کنید، تصدیقا یعنی در مرحله دلالت تصدیقیه، طلب و وجوب منظور نیست. چرا؟ لوضوح بدیهی است که ان شخصا لو لم یستقبل القبلت بالذبیحه لم یکن آثما، اگر کسی رو به قبله ذبح نکند این گناهکار نیست. و انما تحرم علیه الذبیحه، بله فقط این ذبیحه بر او حرامه. یعنی چی؟ مثل یعنی لا یجوز له اکلها، یعنی لا یجوز له اکلها، مثل واضحه این ذبیحه بر او حرام است، یعنی که لا یجوز له اکلها. خب فمفاد الامر اذن الارشاد الى شرطیت الاستقبال فی التذکیه، امر آمده است تا به من و شما بگد آقا حواستون باشد استقبال رو به قبله بودن شرط است در تزکیه و مزکا شدن این حیوان. وقد یعبر عن ذلک بالوجوب الشرطی، گاهی بهش میگن وجوب شرطی، به اعتبار ان الشرط واجب فی المشهود. ذهنم میاد همین مرحوم شیخ اعظم انصاری تو مقاصد محرمه این اوایل کتابشون همین تعبیر وجوب شرطی رو دارن که بعضی طلبها میمونن توش وجوب شرطی یعنی چی، منظور چی هستش. خب بگذاریم، میفرمایند که وقد یعبر عن ذلک بالوجوب الشرطی به اعتبار ان الشرط واجب فی المشروط، اون شرط واجب است در مشروط، یعنی حتما باید در مشروط باشه. و الامر فی اغسل ثوبک من البول لیس مفاده طلب الغسل، طلب الغسل و وجوبه، و وجوبه بگیم یا وجوبه، بله عرض محضرتون که مفاد آن طلب الغسل و وجوب الغسل نیست. این لیس مفاده باز اضافه کنید فی دلالت تصدیقیه، فی دلالت تصدیقیه در مرحله دلالت تصدیقیه و همون مراد جدی مفادش طلب غسل و وجوب غسل و شستن نیست، بل الارشاد الى نجاستهی بالبول، فقط دارد خبر میدهد که آقا لباس با بول نجس میشه. اما آیا شستن لباس نجس واجب شرعن؟ کی گفته واجب؟ واجب نیست. دقت میکنید؟ فقط دارد خبر میدهد که آقا این لباس با بول نجس میشه و اگر تو بخوای کاری انجام بدی که متوقف بر طهارت است حواست بشه باید لباست آب کشته باشی. و ان مطهرهو هو الماء، و اینکه مطهر بول آب است. و امر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده الا الارشاد الى ما في الدواء من نفع و شفاء، این که طبیب امر میکند به مریض که آقا فلان دارو رو استفاده کن، مفاد آن نیست مگر ارشاد به این که این دارو دارای نفع و شفا است برای تو. و فی کل هذه الحالات تحتفظ صيغه الامر بمدلول تصوری الوضعی، صيغه امر با مدلول تصوری وضعی خودش از محضرتون که حفظ میشه. و هو نسبت الارسالیه، که طبق بیان شهید صدر این همون نسبت ارسالیه است. غیر ان مدلول تصدیقی الجدی یختلف من مورد الى آخر، الا اینکه مدلول تصدیقی جدیش از موردی به مورد دیگر فرق میکنن. خب ما همه به 10 دقیقه 8 دقیقه فرصت داریم، بذارید ما اول بحث بعدم ببینیم، اشکال نداره چون عقب هستیم، واقعا میترسیم که نرسیم بس تمام بشه. القسم الثانی، خب اول الامر بعد از تصرف خاص، اول الامر فرمودن که دو قسم داریم. یک قسم اونجایی که بدون عنایت دلالت دارد، قسم دیگر با عنایت. با عنایتش رو فرمودن جمله خبریه است که در مقام انشاء و طلب به امر به کار برود. مثالش هم براتون زدیم، گفتیم مثلا شما به پسرتون میگید آقا پسر خوب این کار رو انجام میدهد یا انجام نمیدهد، حالا بعد بیان را اون نمیدهد نهیش بشه، انجام میدهد امرش بشه که آقا پسر خوب این کار انجام میدهد، اونم میگه که خب به من چه رفته، من که پسر خوبی نیستم. عرض محضرتون که و مرور کرام دارد از کنار قول شما مرد میشه، عرض محضر مبارکتون که به هر تقدیم. حالا در این مطلبم تقریبا میشه گفت که مطلب واضحه، یعنی حقیقتا عرف اینو میفهمند، انسان ها متوجه میشن گاهی اوقات جمله خبریه است اما انشائی برداشت میشه. اما چجوری ما این رو توجیه بکنیم؟ چجوری این رو توجیه بکنیم؟ چجوری تصویر بکنیم چنین مطلبی رو؟ سه جور تصویر براش گفته شده. در دو تای از اینها استعمال حقیقیه، در سومی مجازیه. البته اینم که استعمال حقیقیه نه این که بیهیچی باشد. در استعمال حقیقی اول ما میایم در مدلول بفرمایید جمله خبریه با دو دلالتش اهم از تصوریه و تصدیقیه دست نمیبریم، میگیم جمله خبریه برای اخبار است، قصد حکایت، حکایت از وقوع یک ماجرای یک حادثه، این صدرش محفوظه، ذهب زیدون، زید رفت، دارید شما خبر میدید از رفتن زید، دقت میکنید شما یذهب زیدون، زید میرفت، دارید خبر میدید، قصد حکایت اخباره، ایناش دست نمیخوره. هم مدلول تصوری سر جاشه، هم مدلول تصدیقی سر جاشه. اینجا ما تصرف نکردیم. پس عنایت در کجا به کار رفته؟ عنایت در یک جلسه بودیم ما پریشب در یک مجلسی، بعد من عرض کردم که عنایت دارید؟ مثلا عنایت دارید؟ یکی از آقایون گفت که بله عنایت هم داریم، مثلا رفته بیرون برمیگرد از آخر میگه تو ماهی عنایتی هم اونجا بود، آقای بوده من عنایت اونجا عرض میکردیم که بله، بعد تقریم دیگه نه نگفتم که بله چی نگفتم چی دیگه هم نگفتم بله از محضر
برگشت
نه برگشت بله آخه نه گاهی اوقات انسان به تعبیر دیگه امر میکند به اینکه عنایت داشته باشه، من تو به کلمه خاص از منظر این که دیگه من اون نگفتم چون نمیدونم که بد شده، این آقایون خیلی بد برداشت میکنن، از منظر مبارکتون که به هر حال بگذارید باز وقت خودمون بشه بله از آخر این که دیگه ترتیب این ذهنشون بره جای دیگه، عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید در منظر این که توجه کنید بله. ببینید ما میایم تصرف میکنیم در موضوع چجوری؟ میگیم آه این که میگد که شخص مکلف این کار رو انجام میدهد، شخص این کار رو انجام میدهد، میگیم که یعید و صلاته، داریم خبر میدیم که یعید و صلاته، نمازش رو اعاده میکنه. خب این یعید و صلاته اخباره، موضوعش یعنی همون مخبرون عنه، اون شخصی که ازش خبر دادیم، ما میان در او یک توجه و یک عنایت و یک تصرفی رو انجام میدیم، یک عنایت زائده رو در نظر میدیم. چی اون عنایت؟ اون عنایت این است، خوب توجه بفرمایید، اینی که اون شخص مخبرون عنه شخصی است که میخواهد اعمال خودش را، کردار و سلوک خودش را مبتنی بر موازین شرعی انجام دهد. مثل اونجایی که شما میگید پسر خوب این کار رو انجام میده، یعنی اگر پسری با این شرایط باشد، بچه یا دختر پسر هرچی از بچه شما نمید، بچه شما دختر یا پسر مثلا بچه دارید ندارید، برحال بچه خوب این کار را انجام میدهد، شما آمدید چی؟ موضوع رو بچه خوب در نظر گرفتید. اینجا که امام فرمود یعید و صلاته، در حقیقت موضوع را انسانی در نظر گرفته است که میخواهد اعمال و رفتار خودش رو بر طبق موازین تطبیق بده. میگه اگر انسانی است که میخواهد اعمال و رفتار خودش رو بر طبق موازین شرعی تطبیق بدهد، اونگاه یعید و صلاته است. این اقربه و بهتره و به لحاظ عرفی قابل پذیرش تره. البته همه ما شاید تو زندگیمون چنین چیزی تجربه کرده باشیم. الان تو قانون می‌نویسن بله رانندگان محترم به چراغ قرمز که رسیدند می‌ایستند. اینطور می‌نویسن رانندگان به هنگامی که به چراغ قرمز برسند می‌ایستند. اخباره. معناش چیه؟ یعنی راننده‌ای که می‌خواد قوانین رو رعایت کنه، یا حالا شما میگید راننده‌ای که از جریمه شدن میترسه، دقت می‌فرمایید؟ اون دقیقا تصرف در موضوع شده. اینو همه متوجه میشن. به نظر ما میاد این تصویر اولی مناسب تر باشه. دو تا تصویر دیگه هم هست، من نمیدونم برسیم یا نه، بزنیم دو سخطی بخوانیم. القسم الثانی ما یدل علی الطلب بالعنایه، آنچه که دلالت میکند بر طلب منتها با عنایتی، این عنایت ما رو ول نمیکنه. و نقصد بهی، قصد ما چیست از آن؟ الجمله الخبریه المستعمله فی مقام الطلب، جمله خبریه‌ای که استعمال شده است در مقام طلب. البته در صحت این استعمال ما شکی نداریم، فقط در حقیقت و مجازیت و کیفیت دلالت اون ما محل اشکال هست برامون، وگرنه در اصل دلالت قطعیه برامون که دلالت بر طلب دارد، میتونه بر انشاء دلالت بکند، بس مطلب واضح بشه. ول کلام حولها یقع فی مرحلتین، در دو مرحله ما بحث کنیم. الاولا فی تفسیر دلالتها علی الطلب مع انها جمله خبریه مدلولها التصوری یشتمل علی صدور الماده من الفاعل. اولا باید بحث کنیم در تفسیر دلالت چنین جمله، جمله خبریه بر طلب، در حالی که جمله خبریه دارای مدلول تصوریه است که مدلول تصوری آن در بر میگیرد چه چیزی را؟ صدور ماده از فاعل را. ذهب زیدون یعنی صدور اون ماده فعل که همون ذهاب باشد از زید، زید ذهاب را انجام داده رفته. و مدلول و حد تصدیق، مدلول تصدیقش چطور؟ قصد الحکایه، میخواسته حکایت بکنم از این، مراد جدیش چرا آقا شما گفتی ذهب زیدون؟ میگه میخواستم حکایت بکنم شما در جنین قرار بگیر شما بدانین. فماهی العنایت التي بله ارمستون که تعمل لإفاضة طلبها یا تعمل به کار گرفته می شود، از مثلتون که اون چه عنایتی است که به کار گرفته می شود برای اینکه طلب افاده شود به جمله خبریه. و فی تصویر هذه العنایه وجوهن، الاول که عرض کردیم استعمال حقیقی هستش، ان یحافظ علی المدلول التصوری و التصدیقی معا. ما میگیم مدلول تصوری و تصدیقی سر جای خودشون محفوظ باشن، دخشون نمیذاریم. فتكون الجملة اخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، جمله خبری است و اخباری است از اینکه این فعل از شخص واقع شده. غیر انه یقید الشخص الذي يقصد الحكايه عنه بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعيه، الا اینکه مقید میکند شخص، بالای شخص نمیشید المخبر عنه، همون مخبر عنه، کسی که از او خبر داده می شود مخبر عنه، مقید می کند مخبر عنه را، کسی که از او خبر داده می شود به چه کسی؟ بله غیر انه یقید الشخص الذي يقصد الحكايه عنه، مقید می کند شخصی را که قصد حکایت از او دارد به چه کسی؟ به من کان یطبق عمله على الموازین الشرعیه، به آن کسی که تطبیق میداد عمل خودش را بر موازین شرعیه. و هذا التقييد قرینته، قرینه این تقييد چیز؟ نفس کون المولا فی مقام التشریع. میگه از کجا شما یه همچین قرینه آوردی؟ میگه بابا این کتاب قوانین راهنمای رانندگی بود، کتاب قصه که نبود که، کتاب قوانین راهنمای رانندگی بود، یعنی تشریعات و قوانین مرتبط به این امر. پس حتما طلبه، اینم قرآنه، اینم روایت دارد میگه که دارد امور رو بیان میکنه، شارع در مقام تشریع و قانونگذاری بوده، پس حتما طلبه. از منظر چون که لا نقل انباء خارجیه، نه اینکه خبرهای بیرونی بخواد نقل بکنن. پس این دو کلمه رو کنار کتابتون بنویسید دیگه، بس تمام بنویسید. عنایت در جمله خبریه، عنایت در جمله خبریه با دو دلالتش، با دو دلالتش اعم از تصوری و تصدیقی به کار نرفته. عنایت در جمله خبریه با دو دلالتش اعم از تصوری و تصدیقی به کار نرفته، بلکه عنایت، عرفتیم عنایت ما رو مله میکنه، بلکه عنایت، از اون عنایتی هم که عرفتیم دو شرف پیش تو اون جلسه حضور داشت، خیلی هم انسان خوبی است، خیلی انسان خوب و سید هم هست و خیلی هم سر خوبی، از منظر چون که جلی سر که چه اصلا مرد خوبی زده، ماشاءالله دیگه الان مرد حسابی برخوش زن و بچه داره، بعد بچه دارم شده ماشاءالله، بعد از منظر چون که شناسایی شد، از منظر چون که شناسایی بیشتر توضیح بدن دیگه الان همه میذارن میشستن، بله بچه دارم شده، بله مرد خوبی است، بله خدا حفظش کنه. بلکه عنایت در موضوع مخبر عنه به کار رفته است، بلکه عنایت در موضوع مخبر عنه به کار رفته است، پس اونجا تصرف شده، نه در مدلول تصوری تصدیقی جمله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.